19 هفته بعد از ظهر در ایران است و این مجله شامگاهی رادیو فرداست. شامگاه پنجشنبه 24 خرداد 1403 است و شما با مجله شامگاهی رادیو فردا همراه هستید. من بابک غفوری آذر هستم و همراه همکارانم در این مجله با نگاهی تحلیلی به مهمترین تحولات ایران و جهان در 30 دقیقه پیش رو با شما خواهم بود. در آغاز اما مثل همیشه مرور می‌کنیم بر آخرین خبرها با همکارم بنیامین صدر.
وقت شما بخیر شنوندگان گرامی رادیو فردا. اسرائیل میگوید مسئولیت شعله ورتر شدن تنش در مرز لبنان به تمامی بر عهده حزب الله و جمهوری اسلامی است. داوید منسر سخنگوی دولت اسرائیل در این باره گفت: Whether through diplomatic efforts
or otherwise اسرائیل چه با تلاش‌های دیپلماتیک و چه به صورت‌های دیگر امنیت را به مرزهای شمالی خود باز خواهد گرداند. اسرائیل به تمامی تجاوزات حزب الله تحت هدایت ایران با قدرت پاسخ خواهد داد. این گروه و ایران مسئولیت کامل وخامت اوضاع امنیتی در شمال اسرائیل را بر عهده دارند که نقض کامل قطعنامه‌های 1559 و 1701 شورای امنیت سازمان ملل است.
این موضع‌گیری تل‌آویو پس از آن صورت می‌گیرد که گروه حزب الله مدعی است در حمله‌های هماهنگ به خاک اسرائیل 9 پایگاه نظامی این کشور را هدف قرار داده. خبرگزاری رویترز به نقل از شبکه تلویزیونی المنار، رسانه تصویری گروه حزب الله می‌گوید در این حمله بیش از 100 موشک کاتیوشا و فلق به 6 مکان نظامی اسرائیل پرتاب شده. رویترز به نقل از یک منبع امنیتی هم گفته که در حمله همزمان با بیش از 30 پهپاد قرارگاه اطلاعاتی و یک پادگان نظامی اسرائیل هدف قرار گرفته است. این خبرگزاری حمله پنجشنبه را بزرگترین حمله در نوع خود در جریان جنگ 8 ماه گذشته اسرائیل با گروه افراطی حماس توصیف کرده. یک کشتی تجاری در 240 کیلومتری شرق عدن با اعلام هدف قرار گرفتن با یک موشک پیام درخواست کمک داد. شرکت بریتانیایی امنیت دریانوردی موسوم به آمبری با اعلام این خبر گفت که احتمالاً حوثی‌ها پشت حمله به این کشتی هستند. حوثی‌های متحد جمهوری اسلامی از حدود 8 ماه پیش با ادعای حمایت از فلسطینی‌ها به بسیاری از کشتی‌های مرتبط با اسرائیل، آمریکا و بریتانیا که از دریای سرخ و تنگه باب‌المندب عبور می‌کنند، حمله کردند. در این مدت حوثی‌ها یک کشتی را غرق و یک شناور دیگر را توقیف کردند. لوی آرنو شهروند فرانسوی که در ایران زندانی بود پس از آزادی وارد پاریس شد. چهارشنبه مانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه با اعلام خبر آزادی لوی آرنو از میانجیگری عمان و تمام کسانی که در آزادی او نقش داشتند قدردانی کرد. رئیس جمهور فرانسه همچنین از جمهوری اسلامی خواست سسیل کوهلر، ژاک پاری و اولیویه دیگر شهروندان فرانسوی زندانی در ایران را بدون قید و شرط آزاد کند. لوی آرنو شهروند فرانسوی که اوایل پاییز سال 1401 در ایران بازداشت شد پس از برگزاری چند نشست دادگاه بدون حضور وکلایش در آبان سال گذشته به 5 سال زندان محکوم شد. تازه ترین گزارش سالانه کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل میگوید که در سال گذشته میلادی نزدیک به 9 میلیون تن در جهان آواره شدند. بر اساس این گزارش که پنجشنبه منتشر شد، در مجموع تعداد آوارگان در پایان این سال از 117 میلیون تن فراتر رفت. روند افزایش آوارگی در 12 سال اخیر به شکل دائمی ادامه داشته. این سیر صعودی عمدتاً ناشی از درگیری‌های نظامی و خشونت‌های شدید بوده است. آژانس سازمان ملل در امور پناهندگان آوارگی اجباری را ناشی از ناکامی دولت‌ها در حفظ و حراست از امنیت و صلح در دنیا دانسته است. و اینکه اجلاس سران گروه 7 در شهر باری ایتالیا آغاز شد، در آستانه آغاز نشست اعضا با پیشنهاد آمریکا قرار شد با تخصیص یک وام 50 میلیارد دلاری به اوکراین با استفاده از بهره دارایی‌های مسدود شده روسیه موافقت شود. دیپلمات‌ها تأکید کردند که حتی پیش از آن که رهبران کشورهای عضو وارد ایتالیا شوند، بر سر این موضوع توافق حاصل شده بود.
خبرها رو از همکارم بنیامین صدر شنیدید و حالا عناوین این مجله. خبرگزاری رویترز میگوید ایران در واکنش به قطعنامه شورای حکام در حال گسترش ظرفیت غنی‌سازی اورانیومش است، اما مقیاس این اقدام به اندازه‌ای نیست که بسیاری از آن می‌ترسیدند. از یک تحلیلگر می‌پرسیم آیا اقدام ایران نشانه‌ای از عقب‌نشینی است؟ ادامه تبلیغات نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری ایران در میانه سردی ادامه دار فضای انتخاباتی. از آخرین تحولات در این باره آگاه می‌شویم. نخستین نمایش جهانی مستندی درباره گوگوش، خواننده شناخته شده ایرانی در جشنواره شفیلد بریتانیا، از زبان کارگردان فیلم درباره مستندش می‌شنویم. اینها و بیشتر در مجله شامگاهی رادیو فردا. خبرگزاری رویترز به نقل از دیپلمات‌ها گزارش داد که جمهوری اسلامی در واکنش به قطعنامه شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ظرفیت غنی‌سازی اورانیوم در دو سایت زیرزمینیش را گسترش داده است. این خبرگزاری با این حال تأکید کرده مقیاس این گسترش ظرفیت غنی‌سازی اورانیوم به اندازه‌ای نیست که بسیاری از آن می‌ترسیدند. شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی 16 خرداد امسال با تصویب قطعنامه از جمهوری اسلامی خواست بیدرنگ به پرسش‌های بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره منشأ ذرات اورانیوم کشف شده در سایت‌های اعلام نشده‌اش پاسخ دهد. در تحلیل این اتفاق با دامون گلریز، استاد دانشگاه لاهه و تحلیلگر مسائل بین‌المللی همراه هستیم. خوش آمد میگم به شما آقای گلریز. در تحلیل خبرگزاری رویترز هم اومده که اقدام ایران به اندازه نیست که بسیاری از آن میترسیدند، این عنوانی که به خود خبرگزاری رویترز ازش استفاده کرده. در واقع به نظرتون فراتر از پیشبینی ها عمل کرده جمهوری اسلامی، یا به نوعی خواسته نوعی از عملگرایی رو نشون بده، یا حتی شکلی از عقب نشینی هم حتی میتونه تصور بشه؟ موافق هستید یا فکر میکنید که این روند قابل پیشبینی بود؟
درود بر شما و شنوندگان عزیز. ببینید، پیام اصلیش این هست که با اینکه در ایران یک رأی‌گیری مدل جمهوری اسلامی مطرحه، برای اینکه میتونیم بگیم بخش پوسته بیرونی حکومت رو بخوان اینها دوباره بچینن، ولی مسائل هسته‌ای و راهبردی برای حکومت طبق همون ریلگذاری پیشین حرکت میکنه به سمت جلو. پیام در عمل اینه. درسته که درجهش پایین‌تره، سرعتش کمتره و یه مقداری هم امیدواری به وجود آورده برای این غربی‌هایی که خیلی به دنبال امیدواری از طرف جمهوری اسلامی، ولی پیام اصلیش اینه که چیزی عوض نشده. ما در پاسخ به قطعنامه‌های شورای امنیت، قطعنامه‌های شورای حکام که سال نوامبر 2022 هم انجام شد، پاسخ ما افزایش سرعت و تولید فناوری و کاهش تعهدات. اگه خاطرتون باشه در اون مقطع زمانی هم تقریبا همین کار رو انجام دادن، ولی خب با یه مقدار درجه بالاتر و تند و تیزی بالاتر، برای اینکه زیرساخت‌های آبشارهای جدید، یعنی تعدادی از این سانتریفیوژها کنار هم در نتنز، در سالن بی نتنز و همچنین گازدهی به این آبشارها رو در دستور کار قرار دادن. این بار هم بر مبنای همون سیاست گذاری عمل کردن و این پیام رو دادن که ما همون حرکت رو ادامه میدیم، حالا با سرعت کمتر، تا اینکه وضعیت پاستور که چه کسی اونجا ریاست جمهوری رو در دست میگیره معلوم بشه. پیام اصلش اینجاست.
خب به نظر با توجه به اینکه در همون زمان تصویب قطعنامه گزارش‌هایی می اومد که ابتدا آمریکا در مذاکراتش با دیپلمات‌های اروپایی به نوعی همراه نیست و بعدتر آمریکا همراه شد، این نگرانی از پاسخ جمهوری اسلامی به نظر میرسه که همواره در این نوع واکنش‌ها عمل می‌کرده و موضوع مهمی بوده. حالا میشه فهمید که شاید در واقع وقتی که به نوعی طرف مقابل خواسته مشخصی رو بیان می‌کنه، جمهوری اسلامی به دنبال افزایش تنش‌ها نیست، یا یک جور شرایط مقطعی رو در نظر می‌گیره و بعدتر ممکنه که اقدام مهمتری رو انجام بده. الان شما اشاره کردید به انتخابات ریاست جمهوری در ایران، اون زمان به انتخابات در پیش بودن انتخابات ریاست جمهوری آمریکا هم اشاره می‌شد. این دوتا عامل میشه در واقع عاملی باشه، یا اینکه به طور کلی جمهوری اسلامی به دنبال خریدن زمان هست، همچنان اون سیاست قبلی خودش رو داره ادامه میده؟
سیاست قبلی خرید زمان تا وقتی بود که اینها به بالای 5% غنی‌سازی نرسیده بودن، چون از نظر فنی سختی کار 20% هست از نظر فنی، و بعد از اون خب راحت‌تر میشه. در حال حاضر جمهوری اسلامی از نگاه فنی توانایی بالای 60% و تا حدودی حتی به 84% هم رسیدن که در مورد اون حالا گزارشاتی هم آژانس ارائه داد و خیلی نگران کرده بود غربی‌ها رو. از این جهت دیگه الان بحث زمان خریدن اتفاقا خیلی مطرح نیست، چون اگر اراده بکنن طبق گزارش خود آمریکایی‌ها کمتر از 2 هفته 12 روز حتی مطرح میشه، میتونن به اورانیوم غنی شده به اندازه ساخت چند بمب برسن. این حتی به معنی ساختن بمب نیست، چون مسائل دیگه هم لازم داره، امکانات دیگه هم لازم داره، ولی خب به هر حال سوخت اصلیش و سختی کار همین سوخت اورانیوم هست. مسئله خریدن وقت نیست. تفاوتش اینجا هستش که جمهوری اسلامی یک راهبرد مشخص داره، یعنی کاهش تعهدات برجامی که الان حتی دیگه اصلا موضوع برجام هم دیگه مطرح نیست. اگه دقت کنید در قطعنامه‌ای هم که صادر شد و پیام‌هایی که اروپایی‌ها دادن و امریکا داد، اصلا دیگه کسی از برجام صحبت نمی‌کنه، بلکه الان رسیده به بحث MPT، یعنی معاهده منع گسترش سلاح هستی. کاهش تعهدات راهبرد حکومت و افزایش سرعت و تولید فناوری هستی، و این راهبرد دارن ادامه میدن و این پیامی هم که الان دادن خیلی به اصطلاح ظریف‌تر ولی مشخصاً بر همون مبنا دارن این راهبرد رو ادامه میدن. مشکل اصلی در واشنگتن در بروکسل هست. مشکل اصلی اینجاست که غرب هیچ راهبرد مشخصی، به خصوص بایدن، بعد از 18 ماه مذاکرات و به نتیجه نرسیدن این مذاکرات برای احیای برجام و غیره نداره. و چون هیچ برنامه این نداره، اتفاقا این موضوع رو سفیر امریکا در وین هم تایید کرد که اگر ما فشاری روی جمهوری اسلامی میگذاریم، منظورش اروپایی ها بود، برای صدور قطعنامه، باید در چارچوب یک راهبرد مشخصی باشه که این راهبرد بخواد به جایی برسه. این به این معنی هستش که اصلا یه همچین راهبردی وجود نداره.
و آقای گلریز فرصتمون کم است، اگه بتونید کوتاه صحبت پاسخ بدید، فکر میکنید نتیجه انتخابات ریاست جمهوری ایران تغییر محسوسی برخلاف این که حالا در روندهای پیشین در جمهوری اسلامی میدیدیم در این سیاست جمهوری اسلامی ممکنه نسبت به فردی که انتخاب میشه ایجاد بکنه؟ خیلی کوتاه بتونید پاسخ بدید.
تغییر محسوس ممکنه که فقط در ریاست، در انتخابات ریاست جمهوری در امریکا به وجود بیاد، که در اون مقطع زمانی این پالس داده بشه، این واقعیت به وجود بیاد که جمهوری اسلامی بقاش در خطره و در اون مقطع زمانی وارد مذاکرات بشه، وگرنه انتخابات نمایشی در ایران هیچی رو تغییر نخواهد داد، به خصوص در مورد مسئله هسته‌ای که اصلا دست ریاست جمهوری نیست، در وظیفه شورای امنیت ملیه و اون هم زیر نظر خامنه‌ایه و زیر نظر افرادی که اصلا ریاست جمهوری خیلی تاثیرش نمیذاره.
ممنون از دامون گلریز، تحلیلگر مسائل بین‌المللی. در ایران فعالیت‌های تبلیغاتی انتخابات زودهنگام ریاست جمهوری در حالی ادامه داره که در ساعت‌های گذشته چند اظهار نظر به نسبت خبرساز شده. هومن عسکری از آخرین تحولات انتخاباتی در ایران گزارش میده.
سومین روز از فعالیت‌های انتخاباتی در ایران در حالی سپری شد که به گواه شاهدان عینی هنوز نشانی از داغ شدن تنور انتخابات در کشور به چشم نمی‌خورد. با این همه چند تحول در روزهای گذشته تا حدی توجه‌ها را به خود جلب کرده و در شبکه‌های اجتماعی بحث برانگیز شده است. از آن جمله بود گفته‌های محمود احمدی نژاد، نامزد رد صلاحیت شده این دور انتخابات و رئیس جمهور پیشین، و مشخصاً این اظهار نظر او:
من که معتقدم قبل از انقلابم کار زیاد شده، زحمت زیاد. این نبودی که بگیم حالا مثلا یه دستگاه فاسده یا اشکالاتو داره، اما این همه انسانهایی که دارن زحمت میکشن، اینا هیچ دنبال ساختن کشور نیستن. این اشتباهه.
آقای احمدی نژاد در بخش دیگری از این گفتگو با سایت خبر فوری به یک خط قرمز دیگر جمهوری اسلامی هم اشاره کرد، موضوع ارتباط با آمریکا.
با دولت آمریکا تا کی ما سرشاخیم؟ خب میتونیم حوزه اختلافاتمون رو روشن کنیم دیگه.
شدنیه؟
به نظر من شد. من فکر میکنم شدنیه.
دیگر تحولی که در ارتباط با انتخابات ریاست جمهوری زود هنگام در ایران خبرساز شده، برخورد دور از انتظار روزنامه کیهان نزدیک به رهبر جمهوری اسلامی بود که در یادداشتی با عنوان پزشکیان آنگونه که هست، آنگونه که افراطیون می‌خواهند، به نخستین نطق تلویزیونی مسعود پزشکیان نامزد مورد حمایت طیف موسوم به اصلاح طلب پرداخته و در مجموع مواضع او را تایید کرده است. یادداشت نویس کیهان در این حال به آقای پزشکیان هشدار داده که نیروهایی که این روزنامه افراطیون خوانده او را برای رادیکالیسم و گلادیاتور بازی خود نیاز دارند. کیهان به مسعود پزشکیان توصیه کرده که از سرنوشت کسانی مانند اکبر هاشمی رفسنجانی، محمد خاتمی، مهدی کروبی، محمد رضا عارف، حسن روحانی و عبدالناصر همتی عبرت بگیرد. در همین حال یحیی رحیم صفوی، دستیار و مشاور عالی علی خامنه‌ای، به صراحت از شرکت کنندگان در 14th دوره انتخابات ریاست جمهوری خواست فردی را برگزینند که دیدگاه‌های او به تعبیر آقای رحیم صفوی تعارضی با رهبر جمهوری اسلامی نداشته باشد.
ما امیدوار هستیم که رئیس جمهوری مردای ما با تجربه چندین سال گذشته، یک رئیس جمهوری که با دیدگاه‌هاش تعارض با دیدگاه‌های مقام معظم رهبری نداشته باشه، خودش نفر دوم بتونه.
و البته در ساعت گذشته گفته‌های مصطفی پور محمدی، دیگر عضو هیئت مرکم، هم بازتاب‌هایی در داخل کشور داشته است. نامزدی که پس از کشته شدن ابراهیم رئیسی برای جانشینی او یکی از 6 گزینه مورد تایید شورای نگهبان معرفی شد. آقای پور محمدی در نطق تلویزیونیش گفت دیگر نمی‌خواسته نقش اجرایی داشته باشد.
من دیگه نمی‌خواستم در کار اجرایی ورود پیدا کنم. توی مؤسسه تحقیقاتی دارم کتاب می‌نویسم، با محققین، پژوهشگران، نویسندگان، هنرمندان سر و کار دارم. پروژه بزرگ دانشنامه ایران، ویکی ایران رو دارم ایجاد میکنم.
مصطفی پور محمدی در این نطق به تفصیل از ملاقاتش با صدام حسین رئیس جمهور پیشین عراق گفت و البته ملاقاتش را از موضع قدرت توصیف کرد. این چهره امنیتی جمهوری اسلامی البته به قتل مخالفان در دوران فعالیتش در وزارت اطلاعات تحت مدیریت علی فلاحیان هیچ اشاره‌ای نکرد. دورانی که چهره‌هایی مثل شاپور بختیار، فریدون فرخزاد، عبدالرحمن قاسملو، صادق شرفکندی، رضا مظلومان، کاظم رجوی و سیروس الهی در خارج از کشور هدف قرار گرفتند. و در نهایت این که نگاهی به شبکه‌های اجتماعی تا روز پنجشنبه حاکی از آن است که به ظاهر نام محمد باقر قالیباف همچنان به عنوان محتمل ترین گزینه پیروز این دور از انتخابات ریاست جمهوری در ایران مطرح است.
اومن عسکری بود و آخرین تحولات انتخاباتی در ایران.
بشنو هم سفر من با هم راه سپاره راه دردی با هم لحظه ها را گریه کردی ما در صدای بی صدای گریه سو
بخشی از آهنگ طلاق، یکی از آثار بسیار شنیده شده گوگوش، خواننده شناخته شده تاریخ موسیقی پاپ ایران رو میشنیدید. امشب در جشنواره شفیلد بریتانیا، از جشنواره‌های مهم مربوط به سینمای مستند، اثری با نام گوگوش آتشین جان درباره این خواننده معروف ایرانی به نمایش در میاد. این مستند ساخته نیلوفر تقی‌زاده، کارگردان ایرانی مقیم آلمانه و شبکه معروف آرته این کشور هم از تهیه کنندگانش. ساعتی پیش با نیلوفر تقی‌زاده که همکنون در شفیلد برای نمایش فیلمش حضور داره گفتگو کردم و از او درباره ایده و دلایل ساخت چنین مستندی پرسیدم.
از دید من شخصیت خانم گوگوش هم از جنبه هنری بسیار بسیار جذابه که خب اون اصلا احتیاجی نیست من توضیح بدم. برای من اصلا باعث افتخاره که من این موقعیت برام پیش اومده که ایشون و همکارانشون به من این اطمینان رو بکنن و من بتونم این فیلمو تهیه بکنم. از طرف دیگه اما به نظر من خانم گوگوش نماد یک زن ایرانی و نماد یک ایران هست که همیشه در حرکت کرد همیشه با وجود سختی های عجیب و غریب غیر قابل تصور برای کسی که شاید ایران رو کمتر بشناسه، همیشه یه جوری ادامه دادن و همیشه با وجود اینکه هیچ کس فکرشو نمی کرده، ولی همیشه این امید رو در خودشون نگه داشتن و همچنان هم ادامه میدن. و خب این من رو بسیار کنجکاو کرده بود که راز این امیدی که راز این نوری که تو چشمای خانم گوگوش هست چیه؟ چطور میشه یک نفر این همه بالا و پایین بشه، زندگیش این همه فراز و نشیب داشته باشه و چه از طرف اجتماع و چه از طرف رژیم ایران جمهوری اسلامی این همه بهش ضربه بخوره و باز هم این قدرت رو بتونه پیدا کنه در خودش که ادامه بده و چنین ادامه با شکوهی.
ساخت مستند درباره چهره‌های شناخته شده کار مشکلی هست، به خصوص جلب اعتماد اون افراد. چگونه تونستید شما خانم گوگوش رو راضی بکنید که درباره‌شون این فیلم رو بسازید؟
راستش حالا بدون اینکه وارد جزئیاتش زیاد بشم، فکر می‌کنم خیلی خوششانس بودم که خانم گوگوش و همچنین گروه مدیریتشون من رو قابل اعتماد دونستن و برعکس هر چیزی که شاید هر کسی از شاید شنونده های شما گوش کنن، اصلا هیچ جور کنترلی روی کار من نبود. من به هر حال یه مدت از طرف حالا شرکتی که داشتیم و به هر حال کانکشن های متفاوت سعی کردم که وصل بشم و بعد از اونی که حالا موفق شدم که حالا صحبتی داشته باشم با گروه مدیریتشون، اینطوری بود که من چند خطی نوشتم و بعد شخصا خودشون من رو دیدن و خب من این شانس رو داشتم که هم با ایده‌ای که داشتم که واقعا کلامی و نوشتاری چند خطی بیشتر نبود، فکر میکنم ایشون به من اطمینان کردن و همینطور همکارانشون و امیدوارم که از این اطمینان پشیمون نشن. حتی توی روند ساخت هیچ دخالتی نداشتن و فیلم رو همین چند هفته پیش بعد از اینکه فستیوال قبولش کرده بود ایشون دیدن.
درباره پذیرش فیلم در جشنواره شفیلد میتونید توضیح بدید؟ به هر صورت جزو جشنواره‌های مهم هست در حوزه سینمای مستند و حالا حضور این فیلم در این جشنواره و همینطور بخش‌های مختلف اون قابل توجه. درباره پذیرش فیلم و نمایشش تو این جشنواره و بعدتر روند نمایش‌های بعدیش هم توضیح بتونید بدید؟
همونطوری که گفتید فستیوال شفیلد در واقع مهمترین فستیوال برای فیلم‌های مستند، خب یکی از معتبرترین ها و ما خب میگم ما به خاطر اینکه من تنها نیستم، من و همکارانم سعی کردیم که فیلم رو برای خب فستیوال‌هایی که فکر می‌کردیم مهمتر هستند و میتونن این فیلم رو بهتر نمایش بدن و بیشتر دیده بشه، جایگاه خوبی داشته باشه، خب خیلی معمولی اپلای کردیم و این شانس رو داشتیم که این فیلم رو در بخش ریتم گرفتن، فارسی میگیم ریتم بهش، که معمولا بخشی هستش که از ستاره های بزرگ جهان، بخش موسیقی گاهی فیلم هایی توش نشون داده میشه و اینی که روند فیلم چطوری خواهد بود، اجازه بدید که فستیوال های بعدی که فیلم توشون خواهد بود اونها رو در حالا هفته ها و ماهای آینده اعلام میکنیم یا خود فستیوال ها اعلام میکنن و بعضیشون هم هنوز جواب نداریم، ولی این تا این حد میتونم بگم که فیلم از پاییز در کشور آلمان اکران شروع میشه و همزمان احتمالاً در چند کشور دیگه و در اسرع وقت فکری هم خواهیم کرد که هموطنان داخل کشور بتونن این رو ببینن.
صحبت‌های نیلوفر تقی‌زاده کارگردان مستند گوگوش، آتشین جان که درباره گوگوش خواننده شناخته شده است رو میشنیدید که امشب برای نخستین بار در دنیا در جشنواره شفیلد بریتانیا به نمایش در میاد.
این من یه سوالی دارم، جمعه ها ساعت 11 صبح چی میچسبه بچه ها؟
اصلا مگه جمعه ساعت 11 صبح آدم جای دیگه ای جز کافه فردا میتونه بره؟
آخ جمعه بری کافه فردا تا ساعت 12:30 زور اونجا ولوشی چقدر خوش بگذره.
اصلا من نمیدونم آدم ها چرا ساعت 11 جمعه ها جای دیگه ای جز کافه فردا میرن.
اونم یه کافه که پر از میزای مختلفه، میز موسیقی، میز کتاب، میز پادکست، میز سینما و سریال و
یه قسمت هایش هم که قراره بگیم و بخندیم.
اصلا کلن میگیم میخندیم بابا.
باشه دیگه، خب دستتون درد نکنه.
مطمئنی؟ کلی میز دیگه داریم ها.
کافه فردا هر هفته جمعه ها ساعت 11 به وقت ایران، زنده از رادیو فردا.
فرانسوا هاردی، خواننده‌ای که در فرانسه از او به عنوان سمبل موسیقی پاپ در دهه 60 میلادی یاد می‌شد، در 80 سالگی در پاریس درگذشت. شهاب عموپور از پاریس در گزارشی به زندگی و آثار او پرداخته.
فرانسواز هاردی تنها هنرمند فرانسوی بود که نامش در رتبه‌بندی نشریه رولینگ استون در سال 2023 در بین 200 خواننده برتر تمام دوران قرار گرفت. او در سال 1944 در شهر پاریس که تحت اشغال نیروهای آلمان نازی بود زاده شد. فرانسواز همراه با خواهرش نزد مادر و بدون سرپرستی پدر بزرگ شد. زندگی فرانسواز جوان که در درس خواندن ممتاز بود و در یاد گرفتن زبانهای خارجی هم یک توانایی شگرف داشت، از سال 1962 دگرگون شد. او در آن سال در 18 سالگی تک آهنگی را خواند با نام همه پسرها و دخترها. بخشی از متن ترانه این است:
همه پسرها و دخترهای همسن من دست در دست توی خیابون راه میرن، اما من نه. من به تنهایی توی خیابونها قدم میزنم، قلبم به درد اومده.
این آهنگ بیش از 1,000,000 نسخه فروخت و فرانسواز از آن پس به یک ستاره در موسیقی پاپ فرانسه و همچنین ستارهی در صنعت مد تبدیل شد. برخی در دنیای موسیقی از صدای فرانسواز هاردی به عنوان صدای بلورین یاد می کنند و شماری از اشعار او را مالی خولیایی می خوانند. فرانسواز هاردی همچنین به عنوان خواننده اهل مطالعه و روشن فکر شناخته می شود که با وجود تبدیل شدن به یک فوق ستاره اهل خودنمایی در رسانه ها نبود. On est bien peu de choses et mon ami la rose me l'a dit ce matin. فرانسواز هاردی با ژاک دوترونک، یکی از ستاره‌های وقت موسیقی فرانسه، ازدواج کرد و پسری به دنیا آورد که توماس نام گرفت. مایک جگر، خواننده پرآوازه و از بنیانگذاران گروه موسیقی رولینگ استونز، فرانسواز را زن ایدئال خود توصیف کرده بود و باب دیلان هم برای او شعری را سروده بود. فرانسواز هاردی از 20 سال پیش با بیماری سرطان مبارزه می‌کرد. خواننده‌ای که در طی حدوداً 50 سال 30 آلبوم استودیویی را منتشر کرد، در اواخر عمر شنوایی یک گوشش را از دست داده بود. یکی دیگر از آهنگ‌های معروف فرانسواز هاردی در مورد جدایی است و به فرانسوی Comment te dire adieu نام دارد. معنایش به فارسی این است: چگونه بگویمت خداحافظ. Sous aucun prétexte je ne veux avoir de réflexes malheureux. Il faut que tu m'expliques un peu mieux comment te dire adieu. Mon cœur de silex est un peu fou. Ton cœur de pyrex résiste au feu.
سفری داشتیم به دنیای موسیقی ایران و فرانسه. با شنیدن این گزارش‌ها و گفتگوها به پایان این مجله شامگاهی رادیو فردا میرسیم. از اینکه همراهمون بودید در 30 دقیقه گذشته از شما سپاسگزارم. من بابک قفوری آذر هستم و امیدوارم لحظات خوب و آرومی در پیش داشته باشید.